بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام من أسهر عين فكرته بلغ كنه همته. فرمودن هر کسی که چشم فکرش را بینا کند، بیدار کند، به کنه همتهاش خواهد رسید. اذا قدمت الفکر فی افعالک، اگر فکرتو در کارهات مقدم کنی، حسنت عواقبک به فعالک، کارهات و عاقبت کارت خوب میشه. لذا اگر یک کسی عادت بکنه عملش از روی فکر باشه، طول فکر داشته باشه، اهل بیت به حسب بیان اهل بیت خدای متعال ضمانت کرده که او رو به سعادت برسونه. بحث ما درباره تعریف منطق و اینکه علم منطق چه نوع علمی هست تمام شد. بحث درباره اینکه آیا منطق علم است یا علم نیست، شاید خودش خیلی ثمره منطقی نداشت، اما نتایجی که از اون بحث گرفته شد نتایج بسیار مهمی بود. اینکه منطق یک فن است، اینکه منطق یک علم عالی است برای علوم دیگه است، اینکه منطق به معرفت و به بینش ها به اینها میپردازه، این خودش نکات اساسی و مهمی بودند که ما از مطلب قبلی میتونستیم دریافت کنیم. مطلب بعدی که مرحوم علامه حلی به عنوان مقدمه علم منطق مطرح میکنند و البته خود مرحوم خواجه به عنوان مقدمه علم منطق به حسابش آوردن، مباحث الفاظه. چند تا بحث درباره الفاظ مرحوم خواجه مطرح کردن، اون بحث را هم به عنوان مدخل آوردند، یعنی جزء مباحث منطقی به حسابش نیوردن. خب این شعر هم و این جمله هم معروف بوده که گفتن منطقی را، چی بود شعرش؟ در بند بحث لفظ نیست، بحث او را عارضی است. خب یعنی جزء مباحث منطق نیست، اما بالعرض لازم است که منطقی درباره اون بحث بکنه، درباره الفاظ بحث بکنه. پس مقدمه‌ای که بعد از تعریف علم منطق ما به عنوان مقدمه منطق باید شروع بکنیم، بحث از الفاظه. مرحوم علامه اولین بحثی رو که در مبحث الفاظ بیان میکنند، نیاز به بحث از الفاظ در علم منطقه. ما گفتیم منطقی در بند بحث لفظ نیست. خب پس چه نیازی دارد منطقی که درباره الفاظ بحث بکنه؟ این عارضی بودنش از چه جهته؟ باید یک حیثیتی داشته باشه که بگید از این حیثیت بحث منطقی با بحث از الفاظ ارتباط پیدا میکنه، به همین جهت ما از این حیثیت باید درباره الفاظ بحث کنیم. ما چه نیازی به بحث از الفاظ داریم؟ خب ما نیازی که به بحث از الفاظ داریم، گاهی از مواقع به طور عمومیه یعنی میگیم ما انسان‌ها چه نیازی داریم که درباره الفاظ بحث بکنیم، اصلا چه نیازی به الفاظ داریم؟ گاهی از مواقع هم سوال میکنیم منطقی، از آن جهت که یک منطقیه چه نیازی به بحث از الفاظ داره؟ چون مرحوم علامه اینجاها درباره نیاز به مبحث الفاظ یه مطلبی رو بیان فرموده که در واقع یک نیاز عمومیه، چون خود مرحوم علامه هم آخرش فرموده این نیاز هم مختص به منطق نیست، هر علمی نیاز به بحث از الفاظ دارد. از این جهت نیاز عمومی که به الفاظ داریم یکیش همین تفهیم و تفهمه. ما برای اینکه مراد خودمون را به دیگران منتقل بکنیم و مراد دیگران را بفهمیم احتیاج به الفاظ داریم. از خصوصیات انسان ها هم هست این وضع الفاظ به این کیفیت. ممکنه در بین حیوانات هم منطقی وجود داشته باشه، گفتاری وجود داشته باشه، اما به این کیفیتی که برای خودش یک محصول یک مجموعه است، خب در بین حیوانات نیست به این شکل. جمله بندی ها، نمیدونم واژه های مختلف، زبان های مختلف و سایر خصوصیات دیگه‌ای که زبان دارد. ما برای تفهیم و تفهم احتیاج داریم به زبان. للانسان فضیلتان، انسان دو فضیلت دارد، عقل و منطق. یه عقل دارد و یک منطق دارد. فبالعقل یستفید و بالمنطقه یفید. من برای اینکه بتونم مراد خودم را به شما برسونم اومدم وضع کردم الفاظی را، اصواتی را وضع کردم. گفتم هر وقت این کلمه را به کار میبرم شما بدون مراد من فلان معناست. تا قبل از اینکه الفاظ وضع بشه با اشکال با ادا درآوردن مرادم را به شما میرسوندم. اما بعد یواش یواش بشر فهمید که این خیلی کار مشکلیه، بعضی از جاها خیلی معونه میبره. من میخوام بگم فلانی رو شیر خورد، چجوری به شما بگم شیر خورد؟ باید اینقدر ادا در بیارم، باید شکل شیر رو در بیارم، باید هی صدا بکنم تا شما متوجه بشی که فلانی رو شیر خورده. خب خیلی راحت اگر لفظ وضع بشه میشه مراد را به دیگری منتقل کرد. اما اگر انسان خودش باشد و خودش، احتیاج به لفظ نداره. این نیاز عمومی رو نیاز نداره. احتیاج به لفظ موقعی درست میشه که با دیگری بخواد ارتباط داشته باشه. به همین جهت گفته میشه که زبان از اعتبارات بعد الاجتماعه. بعد از اینکه مردم زندگی اجتماعی میخواستن داشته باشن، احتیاج پیدا کردن که یه قراردادهایی با هم دیگه داشته باشن که با هم دیگه حرف بزنن. اعتبارات ما بعد الاجتماع. پس نیاز اول ما تفهیم و تفهمه، یه نیاز عمومیه. برای این مقصود اومد بین لفظ و معنا یک رابطه اعتباری برقرار کرد. اومد گفت وقتی من گفتم مثلا شیر، شما متوجه شو که مراد من اون حیوان وحشی مفترس کذایی است، اونو گفت. وقتی فلان کلمه را به کار بردم شما مراد من را متوجه شو. و همین کیفیت یواش یواش کلمات زبان پیشرفت کرد و شده این شکلی که الان ما داریم. خب رابطه اعتباری برقرار کرد. این یکی از نیازهایی که بشر به طور عمومی به الفاظ دارد. نیاز دومی که پیدا کرد مصطلحات علوم بود. بعد از اینکه جامعه بشری پیشرفت کرد به یک مفاهیم جدیدی دست پیدا کرد که از مفاهیم عرفی بالاتر بود، برای اینکه اون مفاهیم را به دیگران منتقل بکنه براشون یک الفاظی را وضع کرد. یواش یواش کلمه حکمت رو آورد به کار برد. بعد گفت فلسفه اولا، فلسفه وسطا، فلسفه سفلا. مثلا اومد این کلمه ها رو یک چکی وضع کرد برای اینکه مراد خودش را بیان بکند در یک علم تخصصی خاص. بیان معانی موجود در یک علم، این هم باز یک نیاز عمومیه، اما عمومی بودنش کمتر از اون عمومیت اوله. این فقط در علومه، اما یک نیاز عمومیه. یعنی چه؟ یعنی شما به هر کدام از علوم مراجعه میکنید میبینید اولش یه بحثایی درباره الفاظ مطرح کرده، حتی کتاب‌های مختلفی که نوشته میشه فصل اولش رو اختصاص میدن به توضیح واژه‌ها. میگه توضیح واژه‌ها یه بحثی درباره واژه‌ها میگه، مثلا ما این واژه رو در اینجا به کار می‌بریم، مرادمون این است. تو به همین کیفیت مرحوم علامه می‌فرماید که منطقی در بند بحث لفظ نیست، درسته کاری با لفظ نداره، اما چون یک علم است و میخواد مصطلحاتش رو توضیح بده بحث از الفاظ رو مطرح کرد. اومد چی گفت؟ اومد گفت دلالت یعنی انتقال از چیزی به دیگری. این دلالت که انتقال از چیزی به دیگری است بر سه قسم است، یا عقلیه یا طبعیه یا وضعیه. به دلالت وضعی، این دلالت وضعی گاهی با لفظ است گاهی با غیر لفظ است. این دلالت لفظی وضعی بر دو قسم است، یا مفرد است یا مرکب است. اگر مرکب باشد یا تام است یا ناقص است، اگر تام باشد یا خبری است یا انشایی. همه اینا رو تو مباحث الفاظ مطرح کرد که بعد وقتی به باب قضایا رسید میگه قضیه مرکب تام خبریه، که اونجا وقتی یه وقتی گفت مرکب تام خبریه یه کسی نگه مرکب یعنی چی، تام یعنی چی، خبری یعنی چی، اصلا لفظ دلالت یعنی چی، دلالت میکند بر معنا یعنی چی، اینا مشخص باشه. هر علمی اینو احتیاج دارد. مرحوم علامه میفرماید این مختص به منطق هم نیست، هر علمی احتیاج به این بحث از الفاظ این شکلی داره، منطق هم احتیاج دارد. خب این نیازی که یه نیاز عمومیه، یه نیازی هم منطقی دارد. نیازی که منطقی داره باید از جهت مسئولیت ذهن از خطای در فکر کردن باشه، باید به این برگرده. اصلا میگن حیثیت بحث منطقی یعنی حیثیت مسئولیت بخشی به تفکر کردن. هر بحثی که در این دخالت داشته باشه بهش میگیم بحث منطقی، و هر بحثی که در سیانت فکر دخالت نداشته باشه بحث منطقی نیست، منطقی کاری باش نداره. پس اگر بحث از الفاظ منطقی را عارضی شده، یعنی از یه جهتی بحث از الفاظ دخالت پیدا کرده است در وقوع خطا در تفکر کردن. تعصم و مراعات و از ذهن عن الخطا فی الفکر، بعضی از خطاها مربوط به الفاظ هستند، چون این شکلی شده و همین جهت منطقی نیاز پیدا کرده که درباره الفاظ بحث بکنه. پس نیاز منطقی بنویسیم جهت نیازش چیه؟ میگیم جهت نیازش این است که، یعنی جهت نیاز از چه جهت نیاز دارد؟ میگیم میگیم از این جهت که در وقوع خطای فکری دخالت داره، از این جهت لابد یه دخالتی داره، به همین جهت منطقی احتیاج پیدا کرده که بحث بکنه. خب چطوری در وقوع خطا در فکر دخالت داره؟ تو کتاب‌های منطقی اینجوری گفتن، گفتن وجهش این است که برای تفهیم و تفهم رابطه اعتباری برقرار شد، بعد این رابطه اعتباری به جهت کثرت استعمال اینقدر تنگاتنگ شد که شخص وقتی که داره تفکر هم میکنه با الفاظ ذهنی داره تفکر میکنه. تفکر کردن شد حدیث نفس، تفکر کردن شد مباحثه کردن با خود، تفکر کردن شد آرام آرام مباحثه کردن، همچنانی که مباحثه کردن شد بلند بلند فکر کردن. انسان خیلی از وقتا فکر کرده به بخشی از مطلب رسیده، وقتی که مباحثه میکنه حرف میزنه با طرف مقابل، طرف مقابل هم هیچی نگفته ها، همین که حرف میزنه با طرف مقابل بعضی از مطالب دیگه روشن میشه، برای اینکه در حین حرف زدن دارید مفهوم را بررسی میکنی، داری بلند بلند فکر میکنی. لذا رابطه بین لفظ و معنا اگرچه اعتباری، اما اونقدر به جهت انس ذهنی این دوتا با همدیگه مرتبط شدن که تفکر کردن شد آرام آرام سخن گفتن، و سخن گفتن شد بلند بلند فکر کردن، و این ارتباط شدیدی که بین فکر و لفظ برقرار شد باعث شد که به بعضی از جهاتی که در لفظ وجود دارد، به جهت بعضی از اون جهاتی که در لفظ وجود دارد در فکر خطا واقع بشه. مثلا اشتراک لفظی، لفظ وقتی مشترک لفظی باشه، حتی وقتی که آدم خودش داره با خودش فکر میکنه گاهی از موقع ممکنه اشتباه بکنه. مثلا از طرف بچه دبستانی نشسته تو کلاس فارسی میخواد حروف الفبا را معلم ازش سوال بکنه، ازش سوال میکنه حروف الفبا چند تاست، شاگرد هم جواب میده 32 تاست. استاد میگه خب بفرما، معلم میگه بگو ببینم این 32 تا رو حروف الفبا را. بعد شروع میکنه به گفتن الف ب پ ت س 4 5 6 7 8 9 10 11. به 11 12 که میرسه عجب، الان اینجا کلاس ریاضیه یا کلاس فارسیه؟ قرار بود ما 32 تا بگیم. چه اتفاقی افتاد این وسط؟ ممکنه خودش متوجه نشه که چه اتفاقی افتاد. منطق میاد چی میگه؟ میگه بعضی از الفاظ مشترکن ها. این سه وقتی که میگی گاهی از موقع سه یکی از حروف الفباست، گاهی از موقع سه شماره سه. این سه خودش مشترک لفظی، گاهی از موقع یکی در دیگری ممکنه به کار برده بشه. شما میگی گاهی از موقع معنا اشتباه میشه. خود این به کار بردن ممکنه بعضی از زمینه ها در این انحراف تأثیر داشته باشه. مثلا 32ی که داره میگه چون کلمه حساب بوده تو را به اشتباه انداخته که به 3 که رسیده خیال بکنه حساب است تو ادامه بدی. خیلی از وقت آدم همچه اشتباه میکنه خودش نمیفهمه. خیلی از وقتا اشتباهات ما از همین قبیله ولی توجه پیدا نمیکنیم. شروع میکنیم به حرف زدن، بعدش آخر سر یه دفعه به یه جایی میرسیم که احساس میکنیم عجب به چه جایی ما رسیدیم، اصلا بنا نبود به اینجا ما برسیم، مطلب ما همچه چیزی باشه. پس به جهت این رابطه اعتباری و شدت این ارتباط باعث میشه که گاهی از مواقع به جهت بعضی از احکام الفاظ ما در فکر کردن اشتباه کنیم. پس جهت نیازمون از این جهته که در وقوع خطای فکری دخالت داره. چطوری دخالت داره؟ به این جهت که لفظ با معنا ارتباط دارد و احکام لفظ گاهی از مواقع منجر به خطای در فکر میشه. به این جهت خب این یه مطلب. از نظر فلسفه اسلامی بله، در فلسفه اسلامی میگن که اینجوری نیست که تفکر کردن الزاماً سخن گفتن ذهنی باشه. اسلامی اینجوری. شیخ هم در بعض تعابیری که شیخ الرئیس در بعض تعابیرش هم که به کار برده کلمه کنه رو به کار برده، گفته اینقدر ارتباط شدید است که وقتی تفکر میکنی کنه داری با خودت صحبت میکنی، اینجوری گفته. ولی خب در فلسفه های دیگه بعضا هست که میگن اصلا امکان پذیر نیست، شما بدون لفظ نمیتونید تفکر بکنید. و همین جد هرچی واژه ها پیشرفته تر باشن قدرت تفکر تو بیشتر میشه، و هرچی واژه ها کمتر باشن قدرت تفکر تو کمتر میشه. پس آیا ممکن است یک کسی بدون لفظ تفکر بکند؟ خب از نظر منطقی میگیم مفهوم یه چیز، لفظ یه چیز دیگه است، بینشون ارتباط اعتباری برقرار شده. آیا ممکن است که کسی اونقدر قدرت پیدا کرده باشد که فقط با مفاهیم کار بکنه؟ خب از لحاظ امکان وقوعیش استحالهی ندارد، لیکن عادتاً چون آدم با الفاظ خیلی به کار برده، الفاظ رو به کار برده، عادتاً وقتی که آدم فکر میکنه داره الفاظ را با خودش رد و بدل میکنه، لذا گاهی از مواقع حواسش نیست، در حال فکر کردن شروع میکنه به حرف زدن، مثلا با خودش شروع میکنه به حرف زدن، میگه خب اگه اینجوری باشه که نتیجهش اینجوری میشه. در واقع اون تفکر اون سخن گفتن ذهنی چی شد؟ آشکار شد، قوت پیدا کرد، به زبان جاری شد. غرض این است که در فلسفه اسلامی حرف این است که تفکر کردن سخن گفتن ذهنی نیست، اما به جهت شدت ارتباطی که با الفاظ دارد که انه شما دارید با خودتون حرف میزنید، و همین که استهزار میکنید مفاهیم را با استهزار مفاهیم الفاظ هم استهزار میشه به جهت شدت ارتباطی که بینشون برقرار شده، مثل تداعی معانی که در سایر موارد هست. خب این جهت نیازش، دلیل نیازش رو هم همین نکته‌ای که عرض کردم دیگه خودتون تفصیلش رو بنویسید. شدت رابطه وضعی خلل در فکر به جهت برخی احکام الفاظ. خب این دلیلشه چرا ما نیاز داریم به این جهته، چون باعث میشه ما در فکر اشتباه بکنیم. از چه جهاتی در چه ابعادی ما نیاز داریم؟ از چند جهت نیاز داریم؟
اینجا می نویسم مطلب رو.
خب در منطق گفتن ما از چند جهت نیاز به بحث از الفاظ داریم، هم از جهت خود شخص منطقی برای اینکه بخواد در تفکر کردنش به مسئولیت برسد، هم از جهت ارتباط با دیگران موقعی که بخواد اندیشه های دیگران را نقد کند یا اندیشه ای را به دیگری برساند. از این دو جهت احتیاج دارد برای خود منطقی. گاهی از مواقع آدم در تحیر، در حل یک مطلب در تحیر میمونه خدایا این چیه پاسخش. خب منطق به ما روش کشف مجهول را ارائه میده، میگه شما اگر از این مسیر حرکت بکنید میتونید مجهولتون را کشف بکنید. من هرچی این عقلم بین معلومات حرکت میکند نمیتونم مطلب را تبینش بکنم، توش میمونم متحیر میشم. بعدن وقتی یک کسی قوه منطقیه داشته باشه، وقتی شما پیشش این تحیرتون رو میگه خب اول واژه ها را تبیین کن، دقیقا مفاهیمشون را بیان کن، بعدن ببینیم آیا از طریق این مفاهیم میتونیم به نتیجه برسیم یا نمیتونیم برسیم. اولین مشخص باشه شما از این کلمات چی دارید اراده میکنید. خب خیلی آدم پیش میاد همینجور متحیر در یک مطلب میمونه نمیدونه چی رو حلش بکنه. آیا انسان اختیار دارد یا اختیار ندارد؟ چی بگیم؟ دارد؟ ندارد؟ اگر شما این سوال رو دست یک فیلسوف بدید اول به شما میگه اختیار را معنا کن، بعد از اینکه اختیار را معنا کردی بعد حالا سوال بکن آیا این معنا را دارد یا ندارد، بعد میشه بشینیم صحبت بکنیم که دارد یا ندارد. به همین جهت در منطق گفتن ابتدا مبادی تصوری گزاره را تبیین کنید سپس به مبادی تصدیقش پردازید. این اول اگر یه گزاره رو میخواید اثباتش کنید یا نفیش کنید اول عناصر مفهومیش را بیان کنید، الفاظش را تعریف کنید، بعدن بگید هست یا نیست، درست یا غلطه. خب این یک قاعده منطقیه، به شما میگه مبادی تصوری مقدمه بر مبادی تصدیقی است. یعنی چه؟ یعنی توضیح مفاهیم و واژگان مقدمه بر اثبات یا نفیه. شما قبل از این که بگی این درسته یا این غلطه اول مفاهیم را تبیین بکن برای خودت، بعد بگو درسته یا غلطه. خب این قانون رو ما در بحث الفاظ میفهمیم. گاهی از مواقع به جهت اشتراک لفظی یا یک جهت دیگه ای ذهن ما به خطا میره، مثل همین مثالی که عرض کردم، شخص میخواد برای خودش حروف الف با رو بگه، بعد وقتی شروع میکنه به گفتن به سه که میرسه اشتباه میگیره با سه، با عدد سه مسیر فکریش اشتباه میره، منحرف میشه. وقتی فکر میکنه به یه نتیجه میرسه، به اون نتیجه که رسد نتیجه غلط و خطا. از کجا؟ از یک کلمه، یک واژه بوده، این واژه مشترک لفظی بوده، اومده از یک معنا شروع کرده، حواسش نبوده که یک معنای دیگه هم داره، یه دفعه نتایجی که بر اون معنای دوم مترتب میشه بر معنای اول بار کرده. خب این اگر مفهوم، اگر یک کسی در تفکر کردنش منطقی باشد، هر وقت لفظ را به کار میبره میگه خب اول برای خودم مشخص باشه که این لفظ را طبق کدام معنا دارم به کار میبرم، بعداً به کار برم. مثال ساده ای که گاهی از مواقع میزنم مثل همین مثال است که در باز است، باز پرنده است، در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. حالا این مشخصه، این پیداست که در پرنده نیست، اما خیلی از وقتا ما به نتایجی که میرسیم مشخص نیست که باطله، خیال کردیم درسته. از کجا خیال کردیم درسته؟ از این جهت که واژه تعریف نشده، واژه مشخص نشده. لذا خود منطقی نیاز به بحث از الفاظ داره تا مشخص بشه. الفاظ جهات مختلفی دارن، یک جهتش جهت اشتراک لفظیه، جهات دیگری داره که ایناش باید مشخص بشه تا بعد هنگام تفکر کردن به اون جهات توجه بکند، گرفتار اشتباه در تفکر نشه. اینو باید مشخص باشه. گاهی از مواقع آدم فکر میکنه میگه خدای متعال انسان را آزاد آفریده، چون خدای متعال انسان را آزاد آفریده ما نباید تصرف بکنیم در اون چه که خدا آفریده، پس ما آزادی انسانها را نباید محدود کنیم. اگر خدا انسان را آزاد آفریده مگه نفرموده در خلقت خدای متعال دست نبرید، تغییر ندید خلقت خدا را، پس آزادی انسان را نباید از اون مقداری که خدای متعال قرار داده محدودش بکنیم. حالا توی خیابون در ماه مبارک رمضان میخواد روزه بخوره، چرا شما محدودش میکنی آزادیشو؟ حالا مسلمان میخواد کافر بشه، چرا شما آزادیشو محدود میکنید؟ اسلام گفته ما انسان را آزاد آفریدیم. خب این آدم میشینه روش فکر میکنه، بعدش هم میگه درسته، حرف حقه، انصافا نمیشه حرفی دربارش گفت. بعد وقتی که میخوای منطقی دربارش صحبت بکنید میگیم اول معنا بکن آزادی، اون آزادی که خدای متعال انسان را آفریده آزادی تکوینیه، اون آزادی که ارزش دارد اون آزادی در چارچوب ارزش هاست. آیا ما آزادی حقوقیمون آزادی در چارچوب ارزشیمون؟ ممکنه بگیم نه، تکوینا خدا ما را آزاد آفریده، ولی در چارچوب قوانین و ضوابط گفته این آزادی تو باید محدود بکنی. هر کسی که آزادیشو در چارچوب قوانین محدود نکرد، جامعه او را به رقیت میکشد، محدودش میکنه. اگر یک کسی آزادی خودش را محدود نکرد، اومد یه نفر را کشت، جامعه یخه او را میگیره میدازه تو زندان. اون جامعه هایی که چی هستن؟ دموکراسی آزاد مثلا هستن، یعنی اون جامعه هایی که کاملا آزاد هستن ها، حداقل کارش نیست که او را میگیرن چه کار میکنن؟ میدازه تو زندان، یعنی آزادیش را سلب میکنن. خب این یک مثال بود، بقیه مثال ها رو یکی که هی میتونه دربارش فکر بکنه. پس گاه خطای در فکر به جهت بعض احکام لفظ است. از جهت دومی که باز ما نیاز به بحث از الفاظ داریم در منطق، در ارتباط با دیگران است. خب منطق هم ما را از خطای در فکر کردن مسئول می‌دارد اگر در چارچوب قوانینش فکر بکنیم، و هم قسطاس ادراکیون، یک میزان ادراکیه، یک ترازوی ادراکیه، سخنهای دیگران را ارزش گذاری می‌کند که این سخن چقدر ارزش داره. خب اگر یک کسی حرف دیگران را بخواد نقد بکنه، خیلی از وقتا نقدش به این برمی‌گرده، نقد اندیشه دیگران. یکی از اساتیدمون میفرمودن ما یه جایی تو جمع تحصیل کرده ای رفتیم، دیدم یکیشون گفت که به نظر من حکومت دینی اصلا درست نیست، نباید باشد. گفت من بهش گفتم خب حکومت دینی یعنی چی؟
بعد گفت که
چی عرض بکنم؟ موند گفتم خب لااقل بگید حکومت دینی یعنی چی؟ بعد بگیم ممکنه ممکن نیست، خوبه بده، بشه نشه. اگر یه کسی نه منطق تفکر منطقی نداشته باشه تا طرف مقابل میگه شروع میکنم بحث کردن باهاش. بعد از اینکه بحث کردن آخر سر میبینن بابا اون داره تو یه چیز دیگه ای صحبت میکنه، اصلا مرادش از حکومت دینی یه چیز دیگه است. شما مرادتون از حکومت دینی یه چیز دیگه است. خیلی از وقتا ما تو مباحثه کردنمون بعد از اینکه مقدار زیادی بحث کردیم آخر سر میگیم منم همینه میخواستم بگم، طرف مقابلم میگه خب منم همینه میخواستم بگم. آخر سر معلوم میشه که هر دو نفرمون یه چیز میخواستیم بگیم، ولی چون توجه به این قوانین احکام نداشتیم، قوانین و احکام الفاظ نداشتیم، به این مسئله دقت نکردیم. و دوم تبیین مراد برای دیگران. این همون مطلبی بود که جلسه قبل بهش اشاره کردیم که منطق نطق ظاهری را هم تقویت میکنه. به شخص منطقی میگه شما اگر میخوای حرف بزنید، اگر لفظ مشترک میخوای به کار بری قرینه بیار، اگر مجاز میخوای به کار بری قرینه بیار، هر کدوم رو هر جور که میخوای صحبت بکنی باید در چارچوب ضابطه صحبت بکنی. این رو منطقی به آدم میگه. پس بحث از الفاظ یه منفعت دیگه در ارتباط با دیگران است که به ما یاد میده وقتی میخوایم با دیگران صحبت بکنیم و تبیین بکنیم مرادمون را در چه قالبی باید تبیین کرد. حتی خیلی قشنگ منطقی میاد قالب‌ها را مشخص میکنه، میگه اگر میخوای خطابی حرف بزنی طرف قانع بکنی از واژه‌های استفاده بکن که مشهور است و مقبول است. بگو خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، بگو کلاتو بگیر باد نبره، اینا رو بگو. اگر که میخوای جدلی صحبت بکنی یه واجه هایی به کار ببر که اون استقامت طرف را بشکنه، یعنی طرف دیگه مثلا احتمال هم بده که شاید حرفش چی باشه؟ اشتباه باشه. خب همین اگر اون طرف مقابل از این موضع قطعیش بیاد پایین بعد راحت‌تر میشه باهاش صحبت کرد. مثل اون شخصی که خدمت امام صادق علیه السلام رسید عرض کرد که من خدا را قبول ندارم. حضرت فرمود چرا؟ خب چون نمیبینمش، چون نمیبینمش قبولش ندارم. حضرت فرمود که خب مشرق رفتی دنبالش بگردی؟ نه. مغرب رفتی دنبالش بگردی؟ خیلی مغرب وسیع است. نه. آسمون ها میدونی چقدر بلندند و ارتفاع دارند و چقدر زیادند؟ رفتی بالا دنبالش بگردی؟ نه. زیر زمین رفتی دنبالش بگردی؟ گفت نه. حضرت فرمود پس تو که نه مشرق رفتی نه مغرب رفتی نه بالا رفتی نه پایین اومدی، چرا میگی من نمیبینمش پس نیست؟ بعد گفت خب من نمیدونم هست یا نیست. حضرت فرمود خیلی خوب، تو نمیدونی من میدونم، گوش کن من بهت بگم بعدا میتونی بپذیری که هست یا نیست. خب این رو منطق با آدم میگه، میگه شما وقتی که میخوای دو طرف مقابل جدلی صحبت بکنی اول اون مرکز ثقلش را، اون جایی که بهش تکیه کرده بشکن، وقتی شکسته شد وقت راحت میتونی باش حرف بزنی. این تبیینی است که منطقی به آدم میگه. یا در باب مغالطات به همین کیفیت، بعض از مغالطات به الفاظ برمیگردد یکی یکی جهاتش را بیان میکند. غرض اینه که ضرورت دارد منطقی جهات مغالطه‌ای که از جهت الفاظ در تفکر حاصل می شود را یاد بگیره، هم برای خودش هم برای نقد اندیشه های دیگران. و لازم است منطقی جهات الفاظ را یاد بگیره که وقتی می خواد مرادش رو برای دیگران تبیین بکنه مرادش رو در قالب الفاظ مشخصی بیان بکنه. این مجموعه مطلبی بود که ما درباره ضرورت بحث از الفاظ و دخالت الفاظ در تفکر صحیح و در خطای در اندیشه میتونستیم بیان بکنیم. این مطالب رو مرحوم علامه بیان نکرده بود. من گشتم در کتاب قواعد جلیه ایشون هم باز نگاه کردم، دیدم مرحوم علامه به اون جهت اصلی نیاز منطقی و الفاظ اشاره نکرده. فقط فرموده که در هر علمی ما نیاز داریم، اینو بحث کرده. اما بعدم دیگران مثل شیخ و رئیس، مثل خواجه، اینا همشون دقیقا اومدن به این مطالب اشاره کردن، فرمودن نیاز به منطقی، به الفاظ، از اون نه از اون جهت تفهیم و تفهمه و نه از اون جهت عام همه علومه، از هیچ کدوم از اون جهات نیست، بلکه از حیث تأثیر الفاظ در وقوع خطا در فکر، از این جهته که ما بحث از الفاظ را مطرح میکنیم. چون خواجه و شیخ این بیانات را گفته بودند و ما دیدیم فرمایش مرحوم علامه فرمایش کاملی نیست، گفتیم شاید لازم باشه، شاید که نه، دیدیم شاید حق مطلب ادا نشه اگر به این مطلب اشاره نشه. معانی بیان این نیاز عمومی را برطرف می کنند، یعنی تفهیم و تفهم که ادبیات به طور مطلق این نیاز را برطرف می کنند، لغت و صرف و نه و معانی بیان این را می پردازند. ولذا در هر علمی می بینید یه معانی بیان مختصی برای خودش داره، این مربوط به زبان خودشه. بعضی از مسائل هستن که مسائل بین علمی هستن، در هر دو علم مطرح میشن. بعضی از مسائل هم هستن که چون در جای خودشون منقح نشدن، در جای دیگه به مناسبت و استدرادن مطرحشون کردن. ولذا درسته در بحث معانی بیان ممکنه یه جملاتی یه بحثایی مطرح بکنن که در تفکر دخالت داشته باشه. نمیدونم که در معانی بیان بحثش نکنند، نمیدونم، چون ممکنه تمام اینهایی که در منطق بحث میشه در معانی بیان هم بحث بکنند، حیثیت بحثشون چی باشه؟ متفاوت باشه. یعنی ممکنه جمیع مسائل یک بخش از یک علم با جمیع مسائل یک بخش دیگه کاملا مشترک باشن، اما حیثیت بحث متفاوت باشه. در معانی بیان تمام این تقسیمات منطقی را مطرح بکنند، اما از حیث تفهیم و تفهم بگه شما اگر اینجوری مثلا کلمه مجاز را در این قالب به کار بری، احساساتت رو خیلی قشنگتر میتونی بیان کنی، اینجوری بگه. بعد منطقی همین بحث اشتراک و مجاز رو مطرح بکنه، بعد بگه آقای منطقی یه وقت نری تو فضای به کار بردن اشتراک و تو این فضاها و حرفت رو در قالب بیان احساسی بیان بکنی، این فکر را به خطا میاندازد. شیخ یک تعهدنامه با خودش داره، میگه من عهد کردم با خودم که هرگز دیگه شعر نخونم، برای اینکه شعر دیدم همش تو فضای خیالات و احساسات و اینها سیر میکنه و من ترسیدم که این تفکر منطقی من خلل پیدا بکنه. کاری نداریم که شیخ کار درستی کرد که شعر نخوند یا کار درستی کرد، کار درستی کرد یا کار درستی نکرد، اما شما در بین متفکران و فلاسفه وقتی که بگردید معمولا کسی مثل شیخ در ضابط مندی منطقی نمیتونید پیدا بکنید. یعنی نمیشه پیدا بکنید یه کسی که مثل شیخ در چارچوب ضابط صحبت کرده باشه، قشنگ اول هر بحث بیاد بگه اینا این واژه چند تا معنا داره، اینجاها بحثمون اینه، کسانی که اینها رو در توجه نکردن این اشتباهات رو مرتکب شدن، دقیقاً شیخ مدینا رو بیان میکنه. حرفای شیخ در قالب ضابطه های منطقی بیان شده، لذا خیلی از حرفا رو شیخ که گفته بعد از ایشون دیگه خیلی تغییری در حرفای شیخ، تحولی، پردازش دیگه ندادن، برای اینکه شیخ در چارچوب ضابطه صحبت کرده و در چارچوب ضابطه صحبت کردنش باعث شده که خیلی به خیلی از نتایج دست پیدا بکنه که قبلی ها دست پیدا نکرده بودن. غرض اینه که بحث مشترک لفظی را چیز میگه، منطقی بحثش میکنه، بلاغی هم چی؟ بحثش میکنه در معانی بیان. در معانی بیان میگن بعضی الفاظ مشترک هستن، مشترک ها را در کلماتت به کار ببر تا ایهام به وجود بیاد و لفظ مشتمل بر معانی کثیره بشه، این خیلی خوب میشه. بگو مثلا کلمه فزه را یه جوری به کار ببر که هم فزه کنیز حضرت زهرا بشه سلام الله علیها و هم فزه مثلا ایهام معنای نقره رو داشته باشه. اینجوری بکار برم، این خیلی خوبه ها، تلاش بکن اینجوری بشی. منطقی میگه وقتی میخواستی حرف بزنی یا فکر بکنی یا حرف بشنوی، هرگز واژه هایی که چند تا بار معنایی دارن رو به کار نبری ها. خواستی به کار بری تا گفتی فزه، بگو مراد من از فزه نقره است و دیگر هیچ. صراحتا مشخص بکن که ذهن به هیچ جا دیگه منتقل نشه. پس هر دوتا رو در هر دوتا علم ممکنه بحث بکنن، اما یکیشون اتفاقا توصیه بکنه که این کارا رو انجام بدید، اون یکی توصیه بکنه که این کارا رو انجام ندی. البته نه اینکه علوم با هم دیگه بخوان قواعد هم دیگه رو نفی بکنن. منطقی میگه اگر بخوای ذهن مسئولیت داشته باشد اونجوری حرف نزن. اون میگه اگر بخوای احساساتت رو خوب بیان بکنی اینجوری حرف بزن. هر دو در دو مقام صحبت میکنن، هر دو درباره کلمه مشترک لفظی صحبت میکنن در دو مقام مختلف. خب این تیکه رو انشاءالله این یکی دو جلسه مقدماتیمون که به بحثای ارزش منطقی و این بحثا برمیگرده انشاءالله توفیق بشه تمام بشه. سعی میکنیم بحثا رو یه ذره سریعتر جلو ببریم که یه وقت 7-8-10 سال آینده مثلا ما به قضایا رو شروع نکرده باشیم تازه. خب و ثانی ان المنطقی لا نظر له بالذات فی الالفاظ. منطقی بالذات، بالذات یعنی بما هو منطقی. کلمه بالذات در علوم عقلی معانی مختلفی داره، یکی از معانیش بما هو هو است، یعنی میگن بالذات. لا نظر له بالذات یعنی به ما هو منطقی فی الالفاظ، و انما نظره الذاتی فی المعانی. نظر ذاتیش، نظر ذاتیش یعنی نظر منطقی به ما هو منطقی، به ما هو هو، از اون جهت که این منطقی منطقیه در معانیه، میخواد در معانی بحث بکنه چون میخواد فکر را از خطا، یعنی درباره قواعدی که فکر را از خطا مسئول دارد بحث بکنه. نعم انه انما ينظر في الالفاظ بقصد ثان. منطقی به درستی که منطقی نظر میکند در الفاظ به یک قصد ثانوی. پس قصد اولیش در معانی، چون معانی ارتباط پیدا کردن به الفاظ، پس قصد منطقی به الفاظ هم تعلق گرفت اما در رتبه دوم. لا به حسب لغت خاصه، نه به حسب لغت خاصی که حالا بیاد الفاظ عربی را بحث بکنن، برای اینکه بحث در باب تفهیم و تفهم نیست که ادبیات متکفلش بشه. اگه اون بود خب مختص به یه زبان خاصی میشد. معانی بیان در عربی با معانی بیان در فارسی ممکنه در خیلی از جاها با هم دیگه تفاوت داشته باشه. خب بل مطلقاً یه بحث مطلقی بیاد مطرح بکنن که نظرهی فی تقسیم دلالات الالفاظ، نظر منطقی در تقسیم دلالات الفاظ، بیاد بگه دلالات الفاظ بر چند قسم است، اینا رو بگه. و افرادها، این که بعضی از الفاظ مفرد هستن، و ترکیبها، بعضی از الفاظ مرکب با غیر خودشون هستن، و غیرها من المباحث الکلیه المتعلقه بالالفاظ. غیر این حرفا از اون مباحث کلی که متعلق به الفاظ هستن. بعد ببینید این عبارت رو میفهمید و هذا البحث غیر مختص بالمنطق، این بحث غیر مختص منطق است. خب بله این شکلی که اینجاها مرحوم علامه فرموده است بله مختص منطق نیست. در هر علمی جا دارد این مقدمه را بیان بکنیم، اولش را فصل اول را اختصاص بدیم به توضیح واژگان این کارو بکن. اما اگر گفتید نه از جهت دخالتش در صیانت باشه میشه بحث مختص به منطق، در هیچ علم دیگه‌ای درباره‌اش صحبت نمی‌کنم. همین مباحث رو هم در علم دیگه مطرح میکنن، اما هرگز از اون جهت که در فکر، در مسئولیت فکر دخالت دارد صحبت نمیکنن، از این جهت که این نوع تکلم کردن صحیح است یا غلط است بحث میکنند. اذ چرا مختص منطق نیست؟ اذ کل علم ينبغ البحث فيه عن الالفاظ مطلقا، هر علمی سزاوار است که بحث بشه در اون علم از الفاظ به طور مطلق.
یه بحث کلی درباره الفاظش مطرح بشه دیگه. لکونهی طریقاً الی تحصیل المعانی، به جهت این که لفظ، این ضمیر کونهی به لفظ میخوره، برای این که لفظ طریقی است به سوی تحصیل معانی. خب پس باید مقدم بر هر علمی، یعنی در هر علمی مقدمش رو یه بحث لفظی قرار بدیم. ولهذا قدم المصنفو، به همین جهت مصنف مقدم کرد، البحث فی الالفاظ فی هذا الفصل، این بحث در الفاظ رو در این جاها مقدمش کرد و جعله مدخلا الی هذا العلم، او رو به عنوان مدخل این علم قرار داد، نه جزئی از این علم، به عنوان جز نیست بلکه به عنوان یک مدخل است، همچنانی که در هر علم دیگری یک مدخل است. از سالس انشاءالله برای جلسه. السلام علیکم و رحمت الله.